بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سوره مبارکه فجر، کلیاتی ازش خدمتتون عرض کنیم. خیلی سوره مهم و پرمحتوا. همه سوره اینطوریه، چون سوره فجر مختص ابو عبدالله علیه السلامه، خود ابو عبدالله خاصه، این سوره دیگه خیلی دیگه خاصه، خیلی پرمغز، خیلی کاربردی و اساسی. هر سوره یه شاکله ای داره، یه آثاری داره. هر سوره ملکوتی داره. مثلا میان آقا هر کس سوره واقعه رو هر روز، یعنی قبل خواب کسی سوره واقعه رو بخونه، وضعش خوب میشه. این اثر ملکوتی سوره واقعه است. یا مثلا میگن سوره یاسین قلب قرآنه. این قلب اثر ملکوتی سوره یاسینه. یا سوره الرحمن عروس قرآنه. عروس بودن سوره قرآن از جهات ملکوتی بودنشه. یا گفتن آقا مثلا خود یاسین رو کسی 7 مرتبه بخونه. شما میدونید خود سوره یاسین 7 تا مبین هم داره، که آقا هر کی ارزم بزن 7 بار سوره یاسین رو بخونه، هم توجه به این مبینا کنه، بعد یه آیه اونو بخونه، همچین اتفاقی براش پیش میاد. سوره مثلا برای تیول ارز میان سوره توحید خوبه. کسایی که مقام تیول ارز میرسن از سوره توحید میرسن، که میان مثلا سوره توحید ملکی داره، یکی عبدالاحد، این دیگه واقعا به بالا میبره، تیول ارزش عمودیه. یکی عبدالصمد اسم ملک، که افقی تیول ارز میداره. و بعضی هم از ابتدای سوره طه، چند آیه ابتدای سوره طه به مقام تیول ارز رسیدن. اینا ملکوت سوره هاست. هر سوره شاکلهی داره، آثاری داره، به خاطر همین پس ملکوتی داره. چون سوره ها متفاوتن، لذا ملکوت متفاوتی ایجاد میشه. قرآن از عالم بالا تنزل پیدا کرده به سمت پایین، به سمت زمین، لذا هر چی در عالم بالا هست قرآن اونا رو جمع کرده، به صورت ماده‌ای ترسیم کرده، زمینی شده. پس هر چی الان رو زمین هست تو عالم معنا هست. تو عالم بالا ما چند تا عالم داریم؟ 4 تا. عالم ناسوت که عالم ماده بود، عالم ملکوت که عالم صورت، عالم مثال، عالم ماده نیست، عالم جبروت عالم عقل، عالم لاهوت عالم فراعقلیه دیگه. این جمله رو میخوام عرض کنم. قرآن تنزل عالم بالاست که اومده پایین. در واقع در نتیجه، یعنی خداوند حقیقت لاهوتی ابا عبدالله رو در سوره فجر تنزل داده. سوره فجر ترسیم حقیقت ابا عبدالله در عالم لاهوته. به خاطر همین خیلی سوره مهمیه، خیلی برکات داره، خیلی اثرات داره. اینو باید ما بدونیم. ما چهره واقعی ابو عبدالله رو، حقیقت واقعی ابو عبدالله رو چطور میفهمیم؟ توسط قرآن، اونم سوره فجری که مختص ابو عبدالله است. در اهمیت و قرائت سوره مبارکه فجر در کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق از امام صادق علیه السلام نقلیه. میفرماید سوره فجر را در نمازهای واجب و مستحبی بخوانید، چون این سوره سوره ابو عبدالله الحسین است. بعد ابو اسامه میپرسد چطور شده این سوره مختص ابو عبدالله است؟ حضرت فرمودند نشنیدی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میگه این در شأن ابو عبدالله است. اصحاب حضرت از آل پیامبر از خدا راضی اند و خدا از آنها راضی است. این سوره در مورد امام حسین و شیعیان حضرت اختصاصی نازل شده، که هر کس قرائت داشته باشد، مستمر قرائت کنه، در بهشت در درجه امام حسین علیه السلام خواهد. چه امام رحمت الله علیه درباره درجه ابو عبدالله امام خمینی علیه السلام میفرماید بدخلی جنتی، جنت ذات است، یعنی بالاتر از آنجا دیگر جایی نیست. ابو عبدالله اون بالاست. هر کی سوره فجر رو تلاوت کنه هم درجه ابو عبدالله میشه در جنت ذات. اما کلیتی بخوایم از سوره فجر بگیم، اینطوری میشه گفت که انسان موجودی است در حال حرکت. حرکت ذات انسان هاست. به فرمایش ملا صدرا حرکت جوهری داره، یعنی همیشه در حرکت قواهاش داره بالفعل میشه. این سوره داره انسان رو ترسیم میکنه در مسیری که داره به سمت نفس مطمئنه میره. داره نشون میده که یک انسان چطور میتونه به نفس مطمئنه برسه، راضیتاً مرضیه باشه، بعد سرانجام فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی باشه. این مسیر تکامل داره میگه که رأس اینا ابا عبدالله است. نفس مطمئنه صفر و صدی صفر تا صده. ممکنه من ابا عبدالله در اوج نفس مطمئن است، ممکنه من یه مقدار از نفس مطمئنه رو داشته باشم، مثلا اطمینان داشته باشم به خدا در روزی که خدا بهم میده، من انقدر نفسم مطمئن است، ولی ابا عبدالله در قله این نفس مطمئنه است. قله نفس مطمئنه چیه؟ راضیت مرضیه است. قله نفس مطمئنه اینه که تو از خدا راضی، خدا از تو راضیه. این قله نفس مطمئنه است. حالا ممکنه ما همون تو تقسیم رزق نفس مطمئنه داشته باشیم، انقدر بهره از نفس مطمئنه برده باشیم، ولی ابا عبدالله در رأس این قله نشسته. کار انسان چیه؟ کار انسان اینه که از خودش مراقبه کنه به سمت فعلیت. لذا اولش میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم والفجر. قسم به فجر. فجر چیست؟ یه بذری رو شما میکاری داخل خاک، وقتی شکاف میده سقف زمینو، این بذر جوانه میزنه سقف و میشکافه، به میگن فجر. خدا به این لحظه ای انسان قسم خورده، وقتی انسان سقف عالم رو میشکافه، که انه ما تو این دنیا خدا ما رو کاشته، ما سقفی که این زمین داره رو میشکافیم، جوونه میزنیم، به میگن والفجر، که خدا به این حالت قسم خورده. هر جا خدا قسم میخوره در قرآن دلالت بر کمال داره. بعضی چیزا هم قسم نمیخوره دیگه. حالا باب قسم ان شاء الله فرصت کردیم یه روز مفصل صحبت میکنیم. خدا به بعضی چیزا قسم میخوره، به بعضی چیزا قسم نمیخوره. به مثلا به نفس لوامه قسم نمیخوره. ولا اقسمو به نفس لوامه، یا لا اقسمو به هذا البلد. بعضی ما قسم نخوردن خدا بر اینه که قسم سنگینیه. لذا خدا قسم نمیخوره. بعضی جام که اینجا که قسم میخوره، مراد از قسم یعنی کمالی توش اتفاق افتاده. حالا خیلی هستن که اصلا به مقام فجر نمیرسن دیگه. اول آغاز شکوفایی که وقتی شما سقف زمین رو بشکافی، اونجا آغاز شکوفایی. تو این آغاز یه چیزی شرطه، تو این حرکت انسانی که داره حرکت میکنه یه چیزی شرطه، اونم جهته. جهت در حرکته. انسان کدوموری داره؟ بعضیا دارن حرکت میکنن اما جهتشون مشخص نیست. امام در مورد غرب که پیشرفت داره میکنه، امام میفهمد اینا پیشرفت کردن ولی به حیوانیت جهت پیدا کردن. حرکت دارن میکنن اما بعد حیوانیتشون دارن کاملتر میکنن. ما میخوایم شکوفا بشیم. حرکت انسان برای شکوفایی اینه، لذا باید جهت رو ترسیم کنه. جهت چی تو این سوره؟ الی ربک. جهت الی ربک، یعنی شما به سمت الی ربک باید حرکت کنی. الی ربک رو بگم، آیه 28 ارجعی الی ربک، جهت اینه. انسان تو حرکتش باید اون سمتی حتما بره. سوره جالبه، 7 بار کلمه رب به کار برده. آیه 6 علم ترکک و فعل ربک. آیه 13، آیه 14 ربک ان ربک لبالمرصاد. آیه 15 ربه ربی. آیه 16 ربی. آیه 22 ربک. جالب، الله به کار نرفت. خدا بخواد خیلی لطیف صحبت کنه، خیلی در اوج لطافت، رب رو به کار میبره. رب یعنی چی؟ رب کسیست که حرکت میدهد از قوه بالقوه بودن به بالفعل بودن. رب یعنی این، یعنی انسان از بالقوه بودن به بالفعل بودن حرکت میده. چجوری حرکت میده؟ نحوه حرکت خدا چطوره؟ رب چگونه انسان رو حرکت میده به سمت ارجعی الی ربک؟ فرماد رب مالک مدبریست که رشد میدهد، هم مالکه، هم طوری برنامه‌ریزی میکنه، مدبره که رشد پیدا میکنی، به رجوع به رب کنی، به رب با برمیگردیم. میفرماد هل فی ذالک قسم لذی هجر، آیه 5 سوره فجر. شما از مسیری که حرکت میکنی تا ارجع الی رب، باید سنگ کشی کنی، جدول کشی کنی، کانال کشی کنی تا برسی به مقصد ارجع الی رب. اگر یعنی مراقبه کنیم، این مراقبه میشه تقوا. ببین ترسیم بندگی خداست، سوره فجر ترسیم رسیدن به نفس مطمئن است، به عالی ترین درجه رسیدن به نفس مطمئن است. اگر کسی مسیر رو رفت، کانال کشی کرد، جاده خاکی نزد، این دیگه اصلا میرسه به یه حیاتی که دیگه ما تصورش رو نمی کنیم دیگه. قدم تو حیاتی، آیه 24، انسان وارد یه حیات دیگه میشه. لذا علامه طباطبایی میفرماید معیشت در حد ماده است، قدم تو لحیاتی فراتر از معیشت است. لذا خدا در قیامت بحث معیشت را مطرح نمی کند. خدا دعوت به قدم تو حیاتی میکنه، از وارد یه حیات جدید میشی. تا این حیات جدید لقاء الله که ملاقات میکنی خدا رو، چگونه؟ با نفس مطمئنه. اگر کسی در حرکت خودش کانال کشی کرد، در زی هجر بود، تو مسیر بود، به فجر میرسه. اگر در هجر نباشه به فجور میرسه. رضا در قرآن مقابل فجر فجوره. کسی به فجر میرسه که زی هجر باشه، یعنی کانال کشی، جدول کشی، سنگ کشی کنه تا مقصدو. اگر زد بیرون از این هجر، از این جاده زد بیرون، به فجور میرسه. پس ما باید فجر بشیم. فجر یعنی حرکت در کانال هجر تا به اون نفس مطمئنه برسیم. حالا به تعبیر دیگه، سنگ کشی کردن و محدود کردن و حریم درست کردن را زی هجر میگویند. الفی ذالک قسم لذی هجر، یعنی کسانی که حریم دارن. این یعنی کسایی که حریم دارن. کسایی که حریم داشته باشن، این نماد عقله. عقلم از اقاد میاد. یعنی چی؟ میبنده، حریم درست میکنه. بعضی موقع به پای شتر اقالی میبندن که شتر دیگه حرکت نکنه، یا اقیلایی که عرب ها میذارن رو چفیه که هست تا چفیه رو سرشون حرکت نکنه. ولی هجر حرکت میده، یعنی کسی زی هجر برای خودش محدودیت درست کنه، کانال کشی کنه، در مسیر حرکته، نه اینکه حرکت نکنه. چی تو رو حرکت میده؟ چی تو رو رشد میده توی این مسیر؟ چی به تو سرعت میده؟ و لیال عش و شفع و الوعد و لیل اذا یسر. آقا شب بهترین مرکب برای حرکته. شب خودتو بساز، اونم نه یه شب، و لیال عشر، 10 شب خودتو بساز، حرکت کن. کدوم راننده میتونه صبح زود حرکت کنه به مقصد برسه؟ راننده که شب خوب بهره برده از شب، خوب استراحت کرده. حالا تو مسیر سیر و سلوک، این سیروریتی که هست، انسان باید از شب بهره بگیره، انرژی بگیره برای روزش. کیا روز خوبی دارن؟ کسی که شب خوبی داشته باشن، خوب بتونن سوختگیری کنن شب. یه تعبیر بالاتر داریم در روایت که دنیا شب است و آخرت روز. آخرت روز، تو برای روز آخرت بعد از دنیا، کل دنیا انرژی بگیری. نمیگه لیل القیامه، میگه یوم القیامه، روز قیامت. حالا تو قرآن زیاد از این عبارات هست. از انسان باید کل دنیا سوخ جمع کنه برای صحرای قیامت، جو انرژی داشته باشه. روز وقتی که آدم حرکت میکنه، شب وقتی که آدم قوت جمع میکنه. حالا لیال عشر، اعداد یه علمی داره، علم جفر و علم رمل و از این علمایی که هست تو اعداد بماند. مرحوم مصطفی در تفسیر روشنش درباره این اعداد صحبت میکنه. من چند تا نکته کوچیک نوشتم خدمت شما عرض کنم، خیلی مهمه. ما چند تا عالم داریم، اینو چند سری گفتم. یه عالم خلق، از این جهتی که دارم عرض میکنم، یه عالم امر، عالم امر، عالم روح، عالمی که سبب اینا نداره، عالم احدست، عالم واحدیه. اما عالم خلق عالم تکثره. بخوایم و لیال العشر و شفع وتر رو با هم توضیح بدیم، قسم به شفع و الوتر. شفع میشه عالم خلق، وتر میشه عالم امر. زبان عربی زوج از جمع جداست، درسته؟ دو رو جمع نمیگن. زوج نه فرد نه جمع، بلکه عامل جمع است. لذا سه چگونه به وجود میاد؟ یک به دو اضافه بشه میشه جمع.
سه رو در اعداد میگن عدد ثبوت، ثبوت. چهار رو میگن عدد ارکان. اعتکاف چند روزه؟ زنایی که عادت ماهانه میشن از سه شروع میشه تا ده. سه ثبوته، پایست، شروع میشه تا به بالا. چهار، یادم اومد میگیم، چهار رکنه، پایه های کعبه است. چهار ارکانه. تسبیحات اربعه چند تا است؟ چهار تا است. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و لا اکبر. هر عددی تشکیل میشه از سه و چهار تشکیل میشه، از ثبوت و ارکان تشکیل میشه. سه رو به علاوه چهار کنیم میشه هفت، درسته؟ هفت یعنی ثبوت و ارکان، مثلا ایام هفته، این از ثبوت و ارکان تشکیل شده. هفت اگه به علاوه سه کنیم میشه ده. یعنی چی؟ یعنی ثبوت و ارکان ثابت بوده، یه ثبوت هم در مرحله ثبوت روش کرده که شده ده. سه و چهار با هم میشه هفت. هفت هم ثبوت داره هم ارکان، که مثلا همون روزهای هفته میشه هفت. همین هفت به علاوه سه بشه، یعنی هم ثبوت داره هم ارکان شده هفت، یه ثبوت هم بهش اضافه شده، اون ثبوته در حال رشد بوده که بهش اضافه شده. همین مثلا عادت زنانه‌ای که هست از سه روز شروع میشه تا ده روز میرسه، به ده روز میرسه که میشه چی؟ هفت به علاوه سه میشه عشر، میشه ده. اینجا میگه لیالن عشر، یا میگه اتممناها به عشر. منظور از عشر یعنی چی؟ این رشد کرده، آره کامل شده، شده ده. یعنی در مرحله ثبوت بوده، ارکان هم داشته، یه مرحله ثبوتی هم بهش اضافه شده، یعنی رو خودش کار کرده، شده عشر. پس منظور از ولیالن عشر ده شب. کی به ده شب میرسه؟ کسی ولفجر باشه، فجری که رشد کرده شده ولیالن عشر، به جایگاه، به مقام ده رسیده، به مقام عشر رسیده. همین ده ها ضرب در سه کن. کسی به مقام سی روز رسیده که سه تا ده تا رو کار کرده باشه، رشد داده باشه خودشو. برعکسش که سه تا ده تا، ده تا سه تا، سه تا سه تا رشد کرده اومده بالا. ده ها ضرب در چهار کن میشه چهل. این چلایی که میگیرن و لذا همه، حالا چهل و بلاوی سی کن میشه هفتاد. کسی هفتاد بار در روز استغفار کنه، خدا گناهش تو پروندهش نمی نویسه، پاکه. همه اعداد ترکیب سه و چهاره. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید این ده شبی که خدا بهش قسم خورده و لیالن هشت، حالا خیلی گفتن دهه اول محرم، دهه محرم زونه چی از این حرفا، علامه میفرماید خیلی نزدیک است و بهتر است به دهه ذلحجه. لذا و لیالن عشر یعنی دهه اول ذلحجه. عدد ده ثبوت و ارکانه، یعنی ارکانش آماده شده، طبقه اول و زده، ارکان چهار تاست، اینو به یه ثبوتی رسونده، به یه قوا استحکامی رسونده، روش اومده طبقه دوم و زده که شده سه تا بهش اضافه شده، ثبوت بهش اضافه شده ده، یعنی وارد دوره بعدی شده. برای کسایی که در حال حرکت هستن باید ذخایر خودشون رو جمع کنن که وارد مرحله بعدی بشن، یعنی اگر به ده برسد مقام اون کارو داره، یه مقامی رسیده. کسی به چله گیری رفت، چله روز چی میگن؟ چله نشینی در چهل روز رفت، بعضی میبینی سه تا چله میگیرن، بعضی میبینی چلهشون 40 ساله است. لذا در احوالات امام سجاد میگن چند سال گریه کرد؟ 40 سال. یا بکاونو چی میگن؟ بکاونو عالم کیان؟ 5 تا بکاونو عالم 5 نفرن. حضرت آدم میگن 40 سال گریه کرد. حضرت یعقوب میگن 40 سال، حضرت یوسف هم میگن 40 سال، حضرت زهرا رو میگن 40 روز. حالا چه سری خدا میدونه، امام سجاد میگن 40 سال گریه کرد. اینا دی بکاونه. پس آقا میگه و لیالن عشر طرف یه ذره خودش کار کرده، پایاش استوار کرده، ارکان چینده، اومده به ثبوتی رسیده، به یه مقامی رسیده. و الفجر و لیالن عشر و شفع و الوتر لیل ازا یسر هل فی ذلک قسم لذی هجر. کسی تو این مسیر باشه از شب بهره بگیره به چه مقاماتی که نمیرسه. و لیل ازا یسر اون لحظه‌ای که شب میخواد صبح بشه، وارد صبح بشه، بهش میگن یسر. از سرعیه حرکت دادن در شب را اسراء میگویند، سوره اسراء هست تعبیرش، که شبی که به صبح میرسد، یسر مضارع است دیگه، و داره تموم میشه، خدا به اون لحظه هم قسم خورده، شبی که در معرض طلوع هست، میگن و لیل ازا یسر برزخ بین شب و روزه، خدا به اون لحظه هم قسم خورده. یعنی انسان بیشترین بهره رو، بهره حد اکثری از اون لحظه میبره، اوج بهره بردن اون لحظه که داره به صبح نزدیک میشه. حالا یه سری قاعده داره خدا تو اینا، قواعدش چیه؟ میگه ببین علم ترکیف فعل ربک بعاد، که ببین من با چه قاعده ای قوم عادو بیچاره کردم که اینا ارم از ذات العماد داشتن. برای چه باید قواعد بدونیم؟ قبل اینکه عرض کنم، دانستن قواعدی که رب بر ما یعنی بر نفوس پیدا کرده باعث میشه که ما از هجر خارج نشیم، باعث میشه ما تو مسیر باشیم. لذا کسی قواعد خدا رو ندونه میزنه جاده خاکی، یعنی خدا اون ابتلاعاتی که براش میاره میزنه جاده خاکی. امام حسین چرا تو مسیر موند؟ چون قواعد عالم و قواعد رب رو میدونست. میگه آقا یه موقع من قواعدم اینه که رزقو برات تنگ کنم. آیه تمام کنم کلیتش رو بگم اینطوری عرض کنم بهتره. آیه 16 یه ذره رزقو براش تنگ میکنم، میگه ربی اهانن، خدا به من سخت گرفت، خدا حقمو نداد. چون قواعدو نمیدونه اینطوری به خدا اعتراض میکنه. چرا اینو میگه؟ چون قواعدو نمیدونه، میگه خدا من اهانت کرد. لذا از هجر خارج میشه. دونستن قواعد از ضروریاته. میگه آقا قوم عاد قواعد من نمیدونستن، من یه بلای سرشون درآوردم. و هر کس همون کار که قوم عاد کرد و ثمود الذی جاب و صخر بالواد، همون کار که قوم ثمود کرد، فرعون ذی الاوتاد، همون کار که فرعون کرد، من چیکارش میکنم؟ صوت عذاب، اینا رو عذاب میکنم. هر کی از قاعده من سرپیچی کنه، قاعده رو من ندونه، میزنه جاده خاکی، لذا چوب میخوره، شلاق میخوره. قوم عاد در منطقه ارم بودن، یه ستونایی داشتن، باغ ارم. فرعون هم یه سری میخای بزرگ داشت، طغیان کرد. و سمود هم همینطوری طغیان کرد. الذین تقوا فی البلاد، اینا طغیان کردن، از هجر خارج شدن، فساد انجام دادن. چه اتفاقی افتاد؟ فسب علیهم ربک صوت عذاب ان ربک لبل مرصاد. میگه هر کی قواعد منو ندونه، هجر بزنه بیرون، خارج بشه. ان علامه طباطبایی میفرماید هر موقع ان اومد بدونید خدا میخواد قاعده ای رو بفرماید. ان ربک لبل مرصاد، رب تو در مرصاده، رب تو داره لحظه به لحظه در کمینگاه نشسته داره رصد میکنه. اگر از هجر بزنی بیرون، بزنی به جاده خاکی خارج بشی، زی هجر نباشی، فسب علیهم ربک صوت عذاب، بارشی از شلاقای من، عذاب من بر سرت نازل میشه. لذا باید نسبت خودتو با این رب بدونی. این مرحله اوله، بهش میگن مراقبه. انسان باید مراقبت کند که از زی هجر خارج نشه. انسان باید چی باعث میشه آدم اهل مراقبه بشه؟ ان ربک لبل مرصاد، خدا داره لحظه به لحظه میبینه، عالم محضر خداست، خدا داره لحظه به لحظه رصد میکنه. خب این قواعد هم باید ما بدونیم دیگه. یه نظام تشریع داریم، یه نظام تکوین. آره، نظام تشریع چی بود؟ به باید و نباید ها میان نظام تشریع. نظام تکوین به بود و نبود ها. من و شما اینجا هستیم، میتونیم نباشیم. به میان چی؟ حالا اینجا هستیم، نوع نشستنمون، نوع پوشیدنمون میان چی؟ تشریع. خدا اولین شلاق هایی که میزنه در نظام یعنی باید ها نباید ها، کسایی که از حدود خارج میشن. تو نظام تشریع افتادی، خدا با تو کار میکنه. یه روز رزقتو تنگ میکنه، یه روز گشایش به رزقت میده. با باید نباید از حدود بزنی بیرون، خدا میزنه. مثل عاد و ثمود و فرعون جنس شلاقش باید نبایدهای خدا رو انجام ندادن، خدا شلاق زد، اهل مراقبه نبودن. قوم عاد و قوم ثمود و قوم فرعون توی این مثال بایدها و نبایدهای خدا رو انجام ندادن. گفتن آقا اصلا ما نمیخوایم توی مسیر باشیم، ما نمیخوایم نماز بخونیم، ما نمیخوایم روزه بگیریم، اینطوری باید نبات‌ها یعنی. ولی اگر افتادی تو مسیر، نظام تشریع هم قبول کردی، باید نبات‌ها رو انجام دادی، اهل نماز شدی، حتی نماز شبم خوندی، ولی رزقتو تنگ کردیم، میشه نظام تکوین. در تشریع، در نظام تشریع که تو باید نماز رو قبول کردی، من نظام تکوین رو راه میندازم. حالا میگم رزقت نباشه. با اینکه نماز شب میخونی، یکی از خاصیت های نماز شب اینه که رزقت گشایش پیدا کنه، من میگم نباشه این کار. به نظام تکوینم میگم نماز شب بد رزق نده. حالا تو چطوره؟ ابو عبدالله در مسیر زی هجر به سمت ارجع الی ربک هم نظام تکوین را قبول کرد، هم نظام تشریع را. جایی رسید که آیه 22 میفرماد و جا ربک، خدا آمد، خدا میاد، خدا هست دیگه. و جا ربک در آیه 22 یعنی چی؟ یعنی خدا بروز پیدا میکنه. وقتی تحمل کردی نظام تشریع و نظام تکوین، تمام حجابا برداشته میشه. جا ربک یعنی خدا بروز پیدا میکنه. وقتی خدا بروز کرد، تا این مسیر رو رفتی، به مقام یا ایتان نفس المطمئنه میرسی، به مقصدم میرسی، ارجعی الی ربک راضیتم مرضیه. دیگه تو اوج این مسیر دیگه، در مسیر نظام تشریع و تکوین ارجع الی ربک راضیتا مرضیه میشه، بعد فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی، یه جور که خدا فقط تو همین یک بنده رو داره. بیت شعر چی بود؟ تو فخر میکنی که مرا بنده ای حسین. ابو عبدالله فخرش به اینه که من بنده خدام، من دارم بنده خدا رو میکنم. خدا میفرماید من دارم افتخار که هستم خدای تو. فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی یعنی این، یعنی با یه اشتیاقی من دارم افتخار که هستم خدای تو. نفس مطمئنه یعنی چی؟ یعنی تو این مسیر ذی‌الحجری که داری حرکت میکنی و از شب قوت گرفتی داری میای، تعلقش به غیر او نیست، تعلق خاطری نداره. تعلق به غیر او یعنی چی؟ یعنی به چیزایی که زوال دارن، فنا دارن، تعلق نبند. این تعلق تو عالم ماده است دیگه. انسان اگه به اینا تعلق نداشته باشه به یه آرامشی میرسه. این آرامش باعث میشه انسان برسه به کجا؟ به نفس مطمئنه. نفس مطمئنه یعنی خالی از تعلق. یعنی الهی حبلی کمال الانقطاع، به اون سرحد انقطاع رسیده. وقتی کسی به سرحد انقطاع رسید، الهی حبلی کمال الانقطاع الک، به اون سرحد رسید، به نفس مطمئنه ای میرسه، آرامش، تینت خاطر، به یه مقامی میرسه که هم از خدا راضیه هم خدا از او راضیه. با حالت راضیان مرضیه ارجع الی ربک میشه. وقتی این اتفاق افتاد خدا میفهمد فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی. خدا ایشالله به ما توفیق بده. پس این مسیر بندگیه دیگه، واقعا مسیر سیل و سروک ابو عبدالله. انسان هم تو این مسیر هست. آیش انشقاقه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقی. اتاش به انسان هاست. ای انسان، به تمام انسان ها داره میگه، قطعاً تو با سختی، با تلاش و سختی الی ربک میشی، به سمت پروردگارت میری، او رو ملاقات میکنی. چجوری میخوای ملاقات کنی دیگه؟ اگر تو مسیر ذی‌الحجر بودی و برای مراقبه کردی و فهمیدی خدا ان ربک لبالمرصاده داره رصد میکنه لحظه به لحظه، اگه کلا زدی کنار که عذاب شدیده دیگه. آیه فرمود فسب علیهم ربک صوت عذاب، بارشی از عذاب رو سرت نازل میشه. اگر یه بار رفتی اومدی دوباره اونجا دی فاز استغفار رو چوب کوچیک میزنه، دوباره میای تو مسیر. اگه تو مسیر اومدی، نظام تکوین رزق رو تعیین میکنه. رزقم همه رزقا هستا، یه بهت بچه نمیده، فلج میکنه، یه بیماری میندازه، یه نقصی میندازه. ولن ربلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الانفس و ثمرات. با اینا کار داره. بلکه تو این مسیر رفتی و نظام تکوین و تشریع رو قبول کردی و پاکار موندی و اعتراض نکردی و به قسم که راضیان قانع شدی، میری ملاقات خدا، ارجعی الی ربک. حالا راضیت هم مرضیه مال ابو عبد. حالا شما ممکنه 80% رضایت خدا باشه، مثلا 70%، ولی اون اوج رضایت مال ابو عبدالله است. کربلا خوش نشون داد، تو کربلا خوش نشون داد شد و جا عرب یه تمام حجابا کنار رفت. خدا انشاءالله ما رو علامه حسنزاده آملی، اینم جالبه، روی قبر علامه طباطبایی همین عبارات رو نوشتن، یا حیات النفس المطمئنه، تو این مضمون ارجع الی ربک راضیتا مرضیه فتخلی فی عبادی وتخلی جنتی. جنت ذاتی که امام رحمت الله علیه نسبت به ابو عبدالله فرمود، علامه حسنزاده آملی روی سنگ قبر علامه طباطبایی اینو حک کردن، نوشتن. ان شاء الله روی سنگ قبر ما هم حک کردن که واقعا به این مقام برسیم دیگه، در این مسیر باشیم به لطف خود حضرت سید الشهدا علیه السلام. صلوات قرره خط بفرمایید.